سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بنام یاد خدا و با استعانت از ذات اقدسش و با درود و سلام خدمت پیامبر اعظم و آل اطهرش و با خوش آمدگویی خدمت شما عزیزان و فرهیختگان و ایجادگان اهل بیت اسلام و طهارت شروع میکنیم چهارمین جلسه نقد و بررسی کتابهای عاشورایی رو که این جلسه اختصاص داره به معرفی و نقد کتاب کوفه از پیدایش تا عاشورا تألیف جناب استاد دکتر نعمت الله صفوی فروشانی. پژوهشگری تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام از مجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مفتخر است که سالها در راه پژوهش روشمند و علمی در حوزه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت، تاریخ تشیع و تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی قدم برداشته و ثمره این کار انتشار ده‌ها جلد کتاب و برگزاری ده‌ها نشست علمی با حضور برجسته‌ترین اساتید تاریخ کشور بوده که این نشست هم از جمله این نشست‌ها هست که با همکاری اداره همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. از اساسی‌ترین مباحث و پایه‌ای‌ترین مباحثی که مورد نیاز هست برای تحلیل قیام و نهضت سید الشهدا مبحث شناخت کوفه و ابعاد مختلف اون هست، به طوری که بدون شناخت کوفه و تبیین و تحلیل درست از حوزه کوفه شناسی امکان تحلیل و تبیین درست از قیام سید الشهدا وجود نداره. این حوزه مطالعاتی بدون پیشینه نیست و پیش از این هم کتاب‌های متعددی و تحقیقات متعددی در این رابطه صورت گرفته که از جمله اونها میتونیم به حیات الاجتماعی و الاقتصادی فی کوفه زبیدی، الکوفه نشأت المدنیت العربیت الاسلامیه هاشم جاید، جامعه شناسی قیام امام حسین و مردم کوفه امام‌الدین باقی، الکوفه و اهلها فی صدر الاسلام صالح احمد علی، تاریخ الکوفه حسین براقی اشاره کنه. از جمله جامع‌ترین کتاب‌هایی که در این رابطه نوشته شده کتاب کوفه از پیدایش تا عاشورای دکتر صفوی هست که در سال 1391 از سوی نشر مشعر در تیراژ 5000 و در حجم حدود 620 صفحه منتشر شده. این کتاب قبلا هم در جلساتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که از جمله مهمترین این جلسات جلسه هست که در شبکه 4 سیما در سال 1391 در برنامه به سوی روشنایی بود که این کتاب در اونجا معرفی شد و خود مؤلف توضیحاتی پیرامون اون کتاب دادن و از شبکه 4 پخش. در این جلسه با نگاهی موشکافانه تر و با بهره‌گیری از دو تن از اساتید حوزه تاریخ اسلام این کتاب رو مورد بررسی قرار میدم. دعوت میکنم از اساتید محترم آقای دکتر صفوی و آقای دکتر بارانی و آقای دکتر مطهری که به جایگاه تشریف بیارن. با صلوات بر محمد آمین.
Mm-hmm.
آیا واسه یه پیریز یا سرایی معامل کنید برای دیگر سرایی بر
اینجا همیشه
پیش از شروع جلسه بنده یک معرفی مختصری نسبت به اساتید که البته نیازی به معرفی ندارن ارائه میکنم. جناب آقای دکتر صفری فروشانی از اساتید حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری جامعه المصطفی العالمیه هستند که مدیر و عضو گروه های متعدد تاریخی، سردبیر و عضو هیئت تحریری نشریات متعدد تاریخی و دارای ده ها مقاله و چندین کتاب در حوزه تاریخ اسلام، تاریخ اهل بیت و تاریخ تشیع هستند. جناب آقای دکتر محمد رضا بارانی، استاد حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در مرتبه استادیاری و دارای ده‌ها مقاله و چندین کتاب و عضو و مسئول برخی انجمن‌های علمی تاریخی، مجلات تاریخی و گروه‌های تاریخی هستند. جناب آقای دکتر مطهری، استاد حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ریاست محترم پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت، مدیر محترم انجمن علمی تاریخ پژوهان حوزه علمی قم و دارای ده ها مقاله و چندین کتاب هستند. جلسه رو با معلم محترم شروع میکنیم و ازشون تقاضا میکنم که آنچه که سلام بدونن در مورد کتاب بفرمایید و در واقع حرف اصلی خودشون رو با توجه به اینکه این موضوع بدون پیشینه نبوده در این کتاب مطلب بفرمایید. آقای دکتر خواهش می‌کنم.
سلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. اللهم صل
وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قربان در دوستان میشه شرمنده پرمیده و همچنین از برگزار کنندگان و جلسه پژوهشگر بالی کسیده و اداره همکاریان و دوستان گرامی سمد دکتر صفری که در گروه رسیده متکتر چنین برنامه میدن، همچنین از دبیر محترم جناب این محمدی که خودشون در مقابلات به دستر شنسی به خصوص در بخش نظیمه یعنی توبایی در انشاءالله به همیش کتابی در نظیمه ایشان تعریف بکنم و از تشکر ویژه دارم از دومین آقای محترم که در نقض ویژه یعنی پولداری دارن دوست جرامان جنابای اطلاعانی سالیان خودانی است که در بخش نقض مستشلان کار میکنن و همچنین نفیر جرامان جنابای دوست مطهرین در نقض منابع که در همین رابطه از شما سالیان جرامی التماس دعا داریم و خواهیم کنیم شبه جا داره من تشکر هم داشته باشم از کسانی که در تولید این کتاب نقش داشتن. در حقیقت معمار این کتاب دوست گرامون هست جناب اجازه سید مجید طباطبایی فر که طراحی اولیه این کتاب فصول زیر فصول را انجام دادن و بنده در اون زمان که این کار را انجام میدادن مثل یک عمله بودن در مقابل دشمن ها. در همچنین دوست گرامی ایشان جناب آقای عربزاده، از رفیق سری جناب آقای دکتر الله اشعری به زحمت ارزیابی این کتاب را کشیدن و در جلسه حاضر هستم و نظراتشون استفاده کردیم. تشکر بکنم جناب استاد شاهباز که کار ریاستی این کتاب را انجام دادن، جناب آقای حاجی رمضان محمدی که اون زمان مسئول بخش تاریخ پژوهشگری حج و زیارت بودند، جناب آقای امیری که در بخش تصویرها و نگارها زحمت فراوانی کشیدند، و دوستان دیگرمون در پژوهشگری حج و زیارت جناب آقای عسکری، جناب آقای حیدری و همچنین حاجی آقای قاضی عسکر و آقای دکتر اسحاقی و حاجی آقای بیان. انشاءالله که خداوند به همشون ترجیح بده. با این مقدمه وارد بحث میشم. یک مقدمه ای میشینم در رابطه با نوع مطالعاتی که ما در باره گزاره های تاریخی داریم و کمبودهایی که در این زمینه احساس میشه. سالیان دراز و همچنین قرون طولانی ما در مطالعات تاریخی به فقط مطالعات نقدی و مطالعات گزاره‌ای می‌پردازیم. یک گزاره را می‌بینیم خارج از اینکه در چه فضایی صادر شده، در چه مکانی صادر شده، کتاب چه کسانی بوده، پیشینه تاریخی این گزاره چی بوده، پسینه‌اش چی بوده، این را بررسی می‌کنیم. طبیعتاً بهره اون از این گزاره همون نگاه گزاره است. گاهی ممکنه ما یه گزاره را بررسی کنیم با توجه به زمان صدور، بستر صدور، مخاطبان و به طور کلی شرایط صدور. من یک اصطلاحی از خودم جعل کردم و نمیدونم درست یا نه، یا جایی در هست یا نه، میگم به شما توی یک بیابون یک میله آهنین نصب میکنید. خب این میله بررسیش میکنید هیچ ارتباطی با این خاک نداره، به اون صورت با هوا نداره، با فضا نداره و همیشه هم در همون حالت خودش باقی میمونه. مطالعات تک گذاره های مطالعات میله ای که بدون ارتباط با محیط اطراف بررسی میشه. اما گاهی در این سرزمین به اصطلاح یابانی یک درخت وجود داره، درخت میشه در خاک داره، از خاک تغذیه میکنه، بزرگ میشه، رشد میکنه و بعد پیر میشه، از آسمان نور میگیره، عمل فتوسنتز انجام میشه، بعد باید سبز میشه. شاید اگر بررسی کنیم با ده ها متر و شاید کیلومترها خاک در فضای اطرافش به نحو کنش و واکنش عمل بکنه، تأثیر و تأثیر داشته باشه. ما نیازش میگه مطالعات درخت. پس مطالعات دو جوره، مطالعات میله‌ای و مطالعات درختی. در مطالعات تاریخی به خصوص در تاریخ اهل‌بیت برای اینکه ما را از زوایای پنهان آگاه در بکنه باید مطالعات درختی باشه. ما در طول قرون با بسیاری از ابهامات در نهضت امام حسین، کیفیت عمل امام، عمل یاران امام، مردم کوفه، جناب مسلم و دیگران روبرو است و اینها هم در طول تاریخ حل نشده به خاطر اینکه مطالعات ما مطالعات میله‌ای هست. از اینو لازم هست که باب دیگری در از مطالعات تاریخ اهل بیت گشوده بشه. به مهمترین بخش این مطالعات مطالعات بسترشناسانه است، مطالعات باب‌شناسانه است و مهمترین بخش مطالعات بسترشناسانه مطالعات شهرهایی که ائمه در اون حضور داشت. ائمه در چهار شهر حضور مستقیم داشتن، شهر کوفه، مدینه، بغداد و سامرا. و از این چهار شهر مهمترین آنها کوفه است. از نظر سیاسی به صورت مستقیم مرتبط با سه امام اولی ما هست، امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام. شهریست که برای اولین بار در اسلام انتقال پایتخت به اونجا صورت میگیره. ما انتقال پایتخت قبل از کوفه نداریم و امام علی علیه السلام به واسطه مسائلی تشخیص میدن که اینجا باید پایتخت باشه. 5 سال یا 4 سال به خوبه حکومت حضرت علیه السلام در این شهر هست. 3 جنگ مردم این شهر همراه امام علیه السلام حضور دارن. فراز و فرودها در ابتدای ورود امام به این شهر سلسله مرحله‌ای است که امام از این شهر می کنه. حتی ما را در نقل جمجمت الحرم می نامه. اما در آخر روی منبر خطاب به اونها می فرماید که یا اشفاء الرجال ولا الرجال. اگر ما تحولات این چند ساله را در کوفه بررسی نکنیم نمی تونیم متوجه بشیم که چرا فرموده یا اشفاء الرجال ولا الرجال. صلوات خیر بدارم. بعد از اون در زمان امام صادق علیه السلام اوج به اصطلاح شوق و محبت اهل بیت در این شهر هست، به گونه ای که از این شهر به عنوان اش، اش یعنی لانه ای که پرنده در اونجا به آسایش میرسه. تاریخ هم در اش درمانی قوم هستنه؟ بله. برحال مردهای فراوانی از زبان امام صادق علیه السلام در باره کوپه رسیده است، به گونه ای که برکت علما کتاب های یا عنوان فضل و کوفه و اهل ها نوشتند. عمده یاران امامان، امامان از امام سجاد تا امام حسن عسکری و همچنین در دوره خیبر از کوفه هستند. البته با پدید اومدن بغداد سیر مهاجرت ها به بغداد صورت و اهمیت کوفه کاستش. این شهر باید مورد بررسی قرار بگیره در مطالعات تاریخ اهلی، از جهات سیاسی، جغرافیایی، اداری، اقتصادی، مردم شناسی، تمدنی و اجتماعی مورد بررسی قرار بگیره. خب در این کتاب در 8 فصل با تکیه بر زندگانی، یعنی با تکیه بر قیام امام حسین علیه السلام و به طور عام‌تر در طول 44 سال، یعنی از سال 17 تا 61، در عرصه‌های مختلف این شهر مورد بررسی قرار گرفته شده و سعی شده در هر قسمت اون چیزهایی که ممکنه ربط به قیام امام داشته باشه و شاهدی از قیام امام مادر رو داشته باشیم اونجا روش تکیه بشه. بخش اول جغرافیا هست. خب جغرافیا به دو بخش، جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی تقسیم میشه. ما به خصوص در اینجا متمرکز شدیم در جغرافیای انسانی روی جمعیت کوفه در زمان قیام که چه مقدار بودن و بعد اشاره کردیم که آیا چه مقدار از این افراد در لشکر عمر بن سعد حضور داشتن، که در تحقیقاتی که با شواهد و قرائن و اینها انجام شد به این نتیجه رسیدیم که شاید حدود 100,000 مرد جنگی در اون زمان حضور داشتن، که با توجه به خانواده هاشون به دو نفر سه نفر باشن، ممکنه بین 200 تا 250 تا 300 هزار جمعیت در زمان قیام امام حسین علیه السلام در این شهر حضور داشته باشن. کتابی ازن اگر حتی ما بپذیریم که لشکر عمر سر 30,000 نفر بودن که پذیرشون مشکله، کمتر از نصف جمعیت کوفه در لشکر عمر سر حضور داشتن و ما میبینیم که از همین مردم حدود 60,000 نفر در لشکر مختار حضور دارن. بنابراین چنین نبود که اکثریت مردم کوفه در لشکر عمر سر حضور داشته باشن. بخش دوم شهرسازی و معماری است. خب ما معماری بازار، معماری خیابان‌ها، معماری مساجد و معماری دارالعمارة را در این قسمت بررسی کردیم و حتی با اینکه در اون زمان عربی خوندن بنده مشکل بود، به منابع عربی که عربی جدید بود و درباره حفاری‌ها و باستان‌شناسی‌های انجام شده توسط عربی‌ها و مستشرقین بود مراجعه کردن و سعی کردن یک بازسازی از این قسمت داشته باشن و بعضی از زوایای مبهم قیام را به وسیله معماری روشن بکنیم. مثلا دو تا نکته با اینجا داشتیم. یکی اینکه چگونه بعد از قیام حسین بلافاصله عبیدالله در مسجد حاضر میشه. خب اینجا بررسی شد، دارالعمارة کنار مسجد و از راه پشتبان رفت داره. اینها از راه پشتبان رفتن، تخته های مسجد را برداشتن، نگاه کردن تو مسجد کسی نیست. یا اینکه چگونه وقتی قصر در محاصره مسلم بود، عبیدالله تونست با افراد خارج قصر ارتباط برقرار کنه و به وسیله تبلیغات خودش مردم را از دور مسلم پراکنده کنه. خب اینجا با بررسی‌های معماری ثابت شد که حلقه محاصره کامل نبوده. این قصر یک در کوچکی داشته به نام در رومیگی که در مواقع عادی بسته بوده و در مواقع اصطلاحی باز می شده و مسلم به هر دلیل محاصره را کامل نکرد و توجه به این در نداشت و عبیدالله به راحتی از این در ورود و خروج می کردن. مطالعه عبیدالله در همین باره کلمه رحبه توضیح داده شده که رحبه در برخی از روایات اومده، برخی از مترجمین را دیدن که در ترجمهش دقیق نیستن. رحبه میدانی بوده که بزرگترین میدان کوفه بوده. در همین جا هست که از علیه السلام حدیث قدیر را یادآوری میکنه و از کسانی که در اونجا حاضر بودن میخواد که کسان که در قدیر حاضر بودن شهادت بوده. کلمه مناظری که در برخی از به اصطلاح گزارش های تاریخی بوده و محل مصلوب شدن جناب زید بوده اینجا بررسی شده. کناسه به معنای آشغال زباله محلی بوده که قبلا آشغالدونی شهر کوپه بوده ولی بعدها یک محل گرون قیمتی میشه، خانه های خوبی در اونجا ساخته میشه و به اصطلاح امروزی شمال شهر میشه. در همین قسمت معماری به بحث خیابان ها پرداخته شده و با مطالعات روشن شده که چقدر اون زمان پیشرفته بودن و چه خیابان های عریض و طویلی می ساختن. با این که وسائل نقلیه‌شون شطور و به اصطلاح اسب و الاغ و قاطر بوده و حتی درشکه و اینها هم نداشتن، خیابون‌هایی که ساخته بودن چند نوع بوده. چهار ما بوده، خیابان‌های شصت زراعی، خیابان‌های چهل زراعی، خیابان‌های سی زراعی و خیابان‌های بیست زراعی که ما زراعی ما حدود 54 سان حساب کردیم، شصت زراعی مثلا میشه 32 متر. خیابان‌ها خیابان‌های اصلی خیابان‌های 32 متری بوده، مثلا 32 متری تمیم، 20 متری مثلا اثر کندر، این به اصطلاح خیابان‌هایی بوده که اون زمان داشتن. بخش بعدی بخش مردم شناسی، که در بخش مردم شناسی ما به کلیات روحی مردم و روانشناسی مردم اقدام کردیم و دسته‌بندی‌های مختلف را هم در همین بخش آوردیم. صفات مثبت کودی‌ها را بررسی کردیم، صفاتی مثل شجاعتی که داشتن، ایمانی که داشتن و علمی که داشتن. حالا در مواقع مختلف ممکن بود بعضی از این صفات ظهور و بروز بیشتری داشته باشه، مثلا در زمان امام صادق علیه السلام این صفت علم اونجا ظهور و بروز بیشتری داشت، یا در زمان سر فتوحات صفت شجاعت خیلی نمود داشت. و در همین بخش ما شیعیان را طبقه بندی کردیم، انواع شیعیان و اینکه چه نوع شیعیانی واقعا مخلص بودن و شیعه اعتقادی بودن و طرفدار امام، که خواستیم در همینجا بررسی بکنیم که چرا اینها حضور نداشتن اما دلیل بررسی نشده. صفات منفی اونها که گفته شده مثل دنیا طلبیشون، مثل نظام ناپذیریشون، که اینها از زمان قبایی بودن که از بیابانهای عربستان به منظور فتوحات به این قسمت مهاجرت کرده بودن و اصولا کوبه شهر مهاجری بود و اینها در بیابانها آزاد بودن، تحت نظامی نبودن، الان اومده بودن در شهر و باید تحت نظام قرار می‌گرفتن، برخلاف مردم شام که اینها تحت نظام بودن، نظام تمدنی رومی ها، و اینها پذیرفته بودن. به خاطر همین اطاعت پذیری را در اطاعت از معاویه هم نشون دادن و همینجا که امام علی علیه السلام می‌فرماید که من دوست دارم 10 تا شما را بدم و یکی از اونها را بگیرم، چرا که شما بر حقتون ناپایدارید، آنها بر باطنشون پایدار. اما بخش دیگر، این صفات منفی را هم گفتیم، بر نظام ناپذیری، اجتهاداتی که می‌کردن احساسی بودن و صفات دیگر که در منابع شمرده شده. در بخش اقتصادی مباحث مختلف اقتصادی، تجارت در گروه، راه‌های درآمد، راه‌های مصرف، سطح زندگی مادی مردم گروه بررسی شده که در همینجا من یک آمار کوچیکی بدم. درآمد گروه از خراج، خراج منظور خراج کل شهرهایی که تحت نظر گروه اداره می‌شده، که میگن حالا چه شهرهایی تحت نظر گروه اداره می‌شده، 125 میلیون که هم بوده که 40% به کوپه بدسته. خراج عراق 125 میلیون درهم گفته شده 40% به کوپه می‌رسیده. در همینجا از دو کلمه عطا و رزق بررسی شده، بحث شده. عطا کل نقدی بوده که حکومت به مردم می‌داده، یعنی بیت المال به مردم، به شهروندان اصلی پول پرداخت می‌کرده. مقدارش هم متفاوت بوده، 2500 درهم سالیانه تا مثلا 200 درهم به برخی از موالی. به مردان جنگجو عطا می‌دادن، به زنان عطا می‌دادن، به کودکان هم عطا می‌دادن. و
و حتی معین بوده. کودک وقتی متولد میشه عطاش چقدره، وقتی که دندون در میاد عطاش چقدره، و وقتی که به بلوغ میرسه عطاش چقدر. خب حالا این قسمتی بوده که مردم خوشحال میشدن، اما همین عطا ابزاری بوده در دست حکومت که با این عطا مردم را تحریک میکرده، به کاری وادار میکرده یا از کاری باز میداشته. کما اینکه حبیب الله زیاد وقتی میخواد مردم کوفه را تحریک بکنه، این به اصطلاح بخش های حدیثی را که بعد توضیح میدم، میگه که اگر کسی از مخالفان یزید در قسمت شما باشه و اونها را لو ندید، عطای قسمت شما را ما قطع میکنیم. و این ابزار مهمی بود که عبیدالله به وسیله اون تونست نهضت مسلم را خاموش بکنه. یزید از این عطا استفاده میکرد. وقتی که کوفیان نامه مینویسن به امام حسین علیه السلام، متذکر میشن که این عطاها را فقط به طرفداران خودش میده و به ما عطا نمیده. و یک پرداختی دیگری بوده که به صورت کالا بوده، به اون میگفتن رزق، اون را مثلا ماهیانه میده. بخش بعدی که بسیار کم کار شده و از نواقص مهمه کتاب هست که همینجا من یکی از نارهای حاملان را خونسا کردم، بخش مسائل فرهنگی هست که خیلی خیلی کم کار شده و تعلیم و تربیت. این را خب حقیقتش اون زمان من زیاد وارد نبودم که این بخش ها و پروژه هم داشته اتمام می‌رسید. همین حالا زیاد وارد نیستم البته که این بخش ها خیلی کار داره. این بخش مسائل فرهنگی در قالب چند پایان‌نامه در دوره‌های مختلف میشه بحث کرد، حتی دوره خود امام علی علیه السلام هم چهار سال میشه در باره مسائل فرهنگی در کوفه بحث کرد. آداب و رسوم پس دیدنی از میگذرم ازش که بعدها ما فهمیدیم که این آداب و رسوم قابل اشتباهی میگن، اون زمان نمیدونیم. و بعد بحث تغذیه غذاها، انواع غذاها اینجا اومده. و از بخش‌های آخری مهمترین بخش، بخش نظام غذایی با سازاد و نظام انتظامی هست. در همینجا من چند تا نکته عرض بکنم. از نظر اداری والی شهر کوفه مسلط بوده بر خود شهر، حکومت داشته بر خود شهر و کلیه شهرها و مناطقی که به وسیله کوفه فتح شده بود، کلیه شهرها و مناطقی که به وسیله کوفه فتح شده بود. یعنی اگر کسی والی کوفه میشد میتونست والی قزوین را هم نصب بکنه. چرا؟ چون قزوین به وسیله کوفه فتح شده بود و والی قزوین به وسیله والی کوفه نصب میشد. من یک سیاهی از این شهرها میمونم: آذربایجان، ارمنستان، قزوین، زنجان، طبرستان، ری، دسته ری منطقه وسیع بوده بین ری و همدان، کابل، همدان، سیستان، انبار، قومس، همین به صفحه سلنام، نهاوند، نهاوندگری، نهاوند، اصفهان، قوم، خلوان، مازندران و موصل که بخش مهمی از ایران، بخش های از افغانستان، بخش های از عراق، بخش های از آذربایجان و ارمنستان کنونی یا شاغل میشده. اگر نقشه جغرافیایی بیاری میبینی که از ایران کنونی وسیع تر این منطقه که والی کوفه اداره میشد. وقت شما تصور بفرمایید که کسی والی عراقین بشه مثل ابن زیاد یا زیاد والی
کوبه و قصره بشه، یه کل ایران بخشای مهمی از ماوراء النهر و شرق زیر نظر این هست. بخش دیگری همینجا توضیح بدم، نظام حاکم در اداره شهر بود که وقتی که سعده دریورباز فرمانده لشکر فتوحات میشه، این لشکر خودش را به 10 قسمت تقسیم میکنه که این را بهش میگن نظام اعشا، و هر اوش را از چند قبیله تشکیل میشه و رئیس عشر از رئیس قبیله مهمتره. بعد که وارد کوبه میشن، عمر دستور میده که این نظام به نظام اسباع صبح تقسیم بشه، یعنی به 7 قسم. هر یک هفته باز از چند قبیله تشکیل میشه. به امامعلی علیه السلام که در گروه مستقر میشن، همین نظام اسباع وجود داشته و رئیس صبح را قلیده و یا والی کوپه تعیین میکرده. و حالا این قبایلی که کنار هم قرار میگرفتن از نسب شناسی استفاده میکردن، چند قلیده یه برتبه با هم را کنار هم قرار میدادن. داریم برابری از روایات که مالی از اصفهان رسیده بود و امام علی علیه السلام با عصای اسباع را فراخواند و مال را بین آنها تقسیم کرد که در صبوعهای خودشون تقسیم کنند. من دیده بودم که بسیاری از بزرگان این لغت را ترجمه اشتباه میکردن، میگفتن رؤسای قبایل هفتگانه، در حالی که صبح با قبیله فرق میکنه، ممکنه هر صبحی چند قبیله باشه. و وقتی زیاد مسلط بر شهر میشه، این نظام اسباع را تبدیل میکنه به نظام اربع، یعنی چهار قسمت میکنه، که بزرگترین هدفش از این چهار قسمت کردن کوبیدن شیعه است. شیعه را کنار قبائل ضد شیعه قرار میده، فرمانده ها را از طرفداران عمروی قرار میده، و یکی از سببهایی که باعث تضعیف شیعه پس از امام علیه السلام در کوفه میشه، همین تبدیل نظام اسباع به نظام اربع و تغییراتی که زیاد در این نظام میگه. و یکی از سمت‌هایی که اینجا وجود داشته، سمت عریفه، سمت عریف که عریف تحت نظر ریاست صبح کار میکرده، واسطه بین ریاست صبح و مردم بوده. تعریف عریف اینه، عریف متولی افرادی بوده که مقدار عطای اونها 100,000 درهم باشه، که در زمانهای مختلف متفاوت بوده. و داریم در منابع که وقتی زیاد ابن زیاد اومد کوفه، یکی از کارهای اولیه که کرد عرفا را خوند، یعنی رئیس‌های علاقه ها پیش خودش خوند. حالا همینجا تردیس که نکته دردی که عرض بکنم، خب جمع حریف عرفا هست، یکی از عرفا رو که من کنم، یکی از علما بودم که با تصرف و عرفان اینا میانه خوبی نداشت، یه بیانیهی ساده کرده بود میخواست این خونده بشه توی سایت ها، و توی اون بیانیه استناد کرده بود به این روایت، العرفا هم اهل النار، عرفا اهل جهنم هم. بعد از این خب وارد بود بهش که این عرفا که امام میفرمایی جمع عریفه، چون این عریف ها ظلم میکردن به مردم، نه جمع عارف، عرفا جمع عارف نیست در روایات که زمه عرفا شد. و به دست همین عرفا زیاد تونست بر مردم مسلط بشه. و خب یا جایی سوال داره یا جایی تعجب داره که چرا جناب مسلم از این عرفا استفاده نکرد، از نظام عرافه استفاده نکرد. این مجموعه مطالبی بود که در این کتاب هست. این کتاب به اصطلاح به عنوان درآمد میشه تلقی بشه، و همچنان که متوجه شدید شاید هر کدوم از بخش‌های این کتاب به اندازه چند کتاب جای کار داشته باشه. ما نمای کلی از کوپه در این زمان به اصطلاح 44 ساله را دادیم و به همین جا سهر تشکر مجدد استفاده می‌کنیم از نابدان محترم که انشاءالله هدایاشون رو در فالق نهر به ما بدن و چه اجازه پس که بنده به عنوان شاهرامی در کنار شلوغ سلاسه نشستم. از شیخت تقاضا داریم که در حال نهرانیشون رو بدن.
تشکر می‌کنم از دکتر صفایی و چون بالاخره هر بار یه چیزی به ما میرن دفعه قادر از دوست من تشکر می‌کنم از حضور ریاست محترم و پیشگاه فرهنگ اسلامی عزیز دوستان و مسلمین دکتر بسایی که مزایم فرمودن مجلس نقد ما. من یک مختصری برای دوستانی که تازه از راه رسیدن عرض کنم به سرعت. ایشون آقای دکتر صفایی مؤلف محترم کتاب ابتدا یک مقدمه درباره ضرورت بستر‌شناسی در مطالعات تاریخی فرمودن که این کتاب هم در واقع در همین حوزه تألیف شده. بعد اشاره داشتم به اینکه کتابشون از 8 فصل تشکیل شده، این 8 فصل رو برشمردن و در هر بخشی اشاره کردن که چطور نکات اون بخش میتونه به تبیین و تحلیل قیام سید الشهدا به ما کمک کنه. جغرافیای طبیعی کوفه، شهرسازی و معماری کوفه، مردم‌شناسی و روانشناسی کوفه، وضعیت اقتصادی کوفه، مسائل فرهنگی و تعلیم و تربیت کوفه، آداب و رسوم، نوع تغذیه و نظام غذایی و انتظامی 8 فصل تشکیل دهنده این کتاب بودند. همینجا بنده اشاره می‌کنم که بخش مردم شناسی و روانشناسی این کتاب به عنوان یک مقاله مستقل در مجلاتی به چاپ رسیده و یکی از مقالات پربسامد در حوزه کوفه شناسی است. در اینجا از دکتر بارانی تقاضا می‌کنم که مطالب خودشون رو در نقد این کتاب بیان کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ با استانه هست حضرت ولی عصر اگر مطالا خارج میتنید و ضمن سپاسگزاری از سروران عزیز که در این جلسه حضور دارند، دوستان گرامی و همچنین سروار عزیزمون جناب دکتر لفظایی که در خدمتشون مباحثی رو مطرح میکنم. از دوست فریخته دانشور گرامی جناب دکتر صفایی استفاده زیادی بردیم، هم در این دقایقی که ایشون مباحثی رو مطرح کردن و هم در گذشته های دور و نزدیکی که خدمت ایشون بودیم و بالاخره در جلسات و مباحث مختلف بهره هایی بردیم. همچنین از آقای دکتر مطهری و خدمت شما عرض کنم اولین نکته ای که من اینجا مطرح کنم این است که ما با آقای دکتر صفایی رفاقت و دوستی فراوانی داریم و واقعا ارادت زیادی هم بهشون دارم. هم پژوهشگر توانمندی هستند، فریخته ارجمند از شخصیت‌های برجسته و همین که پژوهشگران خوبی رو هم تربیت کردن و از این نظرشون هستن و کارهای بدیع و نوآورانه خوبی هم در حوزه علمی در مراکز علمی وابسته به حوزه پیشنهاد دادن، مدیریت کردن، انجام شده. اما بالاخره در اینجا ایشون در مقام اراده هستن و ما هم در مقام ناقد و طبیعتاً نقدهایی هم به کتابشون وارد هست که حالا من خدمت ایشان و دوستان عزیز عرض خواهم کرد. اول چند تا نکته در مورد نیکی‌ها و محسنات این کتاب رو می‌خوام عرض کنم.
اولین نکته که نسبت به کتاب های موجود که های رجبی نمیشه، های کشانجایی مثل ماسینیون نمیشه دیگران، کتابشون از تطبع خوبی برخوردار است، از لحاظ هم منابع متنوع و هم تحقیقات متعدد که تقریبا میشه بگیم من نگاه کردم همه تحقیقات مربوط به کوفه رو مورد توجه قرار دادن و مورد استفاده قرار دادن. که اصلا یه اشکالات اینجا وجود داره که برای خودمون عرض خواهم کرد. ساختارش نسبت به کتاب‌های دیگر بهتر هست، مخصوصا در کتاب‌ها که مباحث رو پشت سر هم آوردن بدون دستبندی و فصل‌بندی و فصل‌های اصلی و فرعی و اینا رو مشخص هم برقی مالی که مثلا رجبی مشخص کرده، ولی خب ساختار اون مناسب نبود، ساختار این مناسب در هست یعنی اشکالات جدی هم دارد. از لحاظ مباحث هم جامع‌تر هستن مثل این هست این کتاب، یعنی همطور که خودشون فهمیدن عنوان‌ها چنین می‌رساند که مباحث جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، اقتصادی، فرهنگی و مباحث سیاسی، نظامی، همه مباحث را تقریباً که مربوط به یک جامعه هست مورد توجه قرار دادن. حالا محتوا چگونه است؟ بعدش خواهیم رسید. نقشه ها هم نسبت حالا غیر از ماسیلیون که اصلا کارش مثلا این بوده خودت میبار کار میکرده، نقشه ها هم جامعه تر از نسبت کتاب های ایرانی رجبی و زبیر ایران. و نکته دیگه که مربوط به کتاب نیست، مربوط به خود ایشون هست، ارائه ایشون خوب بود، یعنی مباحثی که ایشون مطرح کردن مخصوصا برخی از نکته که من یادداشت کردم، ای کاش کتاب هم چنین بود. کتاب چنین نیست، یعنی باید خدا این که سفری رو زمینه کتاب کرد برخی از مباحثی مقداری روشن میشه. حالا من عرض خواهم کرد. اما بریم سراغ اشکالات، چون ما بالاخره در مقام ناقل اینجا هستیم، بریم اشکالاتی که به کار ایشون. این مسئله من مطرح کنم که حالا این که سفری در جمع باشیم از سادا مخصوم جمعه چون سادا حد چاپش کرده خب مسئله هم اون کتاب هم نداشتم، این کتاب هم باری بود که در دسترس نبود و تهران هم حتی گشتم گیرم نیومد. کتاب فروشی های مختلف می رفتم، از اصل بود به صفحه ها هم نمی کنم فایلش از این یادتی گرفتم که دیده کنم فایل مستقلی نبود، من تبدیلش کردم به فایل. بعد که کتاب که نداشتم با اون نسخه دیجیتالی که تو کتابخانه سازمان هست از تطبیق میدادن و این فایل با اون نسخه هماهنگه، چون برخی از نکته هایی که من دیدم خیلی اشکالات دیدم، اشکالات برای شکلی و تایپی و نامگذاری داره، گفتم شاید اصلا فایل اشتباهه. من خدمت دوستان اون رو عرض کردم کتاب رو باید حتما ببینم، یه امروز اومدم تطبیق دادم کتاب رو با این فایل ها، یا نه خودشه کتاب خوبه، فایلی که بارگذاری شده در کتابخانه سازمان حج اشکالات متعددی داره. یعنی دوستانی میرن از طریق فایل ها استفاده میکنن و برداری میکنن، توجه داشته باشن ممکنه اونجا اشکالاتی وجود داشته باشه که در خود کتاب نباشه، گرچه برخیش هم بود. این نکته رو توجه داشته باشیم که بعضی وقتا این مشکلات برای استفاده کنن میکنن از نرم افزارها و حال دیجیتال اینا پیش میاد که ما باید اشتباهی باشیم. اما اشکال ها یه سری اشکالات که به نظر مثل اشکالات شکلی و تایپی و اینا هست که من دیگه خیلی توضیح نمیدم و وارد بحثش نمیشم. از همون مقدمه و دیباچه و تشکر گرفته تا اون را مباحثی که سازمان نمیشته و غیره، یه سری اغلاطی هست که توی الان فایل هست اگر خواستید توجه میدم خدمتتون. مثلا بحث شیوه رو شیو نمیشته، مطالعه رو مطالع نمیشته، ها افتاده، نمیدونم این آخر کلمات دایقات افتاده که یه مقداری این تو ذوق میذاره. اما نکته دیگه در مورد حجم این فصل ها و قسمت ها هست، ببینید اون جایی که مهم هست به نظر میسه یه مقداری کم توجهی شده، برخی جا هم خیلی گسترده مورد توجه قرار میفته، در حالی که مطلب اندکی، یعنی مطلب محتوایی که مرتبط با بحث باشه اندک است. مثلا این فصل ها 65، 100، 30، 55، 55، 45، 22، 35، یه مقدار توازن رعایت نشده، در حالی که میشد اینا رو ادغام میکردید و یه مقدار حجم رو رعایت می‌کردید. اگر این حالا چیزی خاصی نیست ولی خواهد توجه بشه شاید مناسب تر باشه. اما اشکال دیگری که وجود داره در اون ورود شما به بحث هست که شما مطرح کردید آقا، یعنی یه اشکالی به خود سازمان من میگیرم که شما مرتضی دارن تایید کردید. ویژگی این کتاب نویسی شده چیه؟ پرداختن به مباحث تمدنی مانند علوم، ادبیات، تشکیلات، معماری، شهرسازی و استفاده از حفاری‌های باستانشناسی غربی و عربی و غیره، ترسیم وضعیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کوفه. در حالی که به نظر میسیم اینجا نوشتم این کارها انجام نشده است. ادعایی که در آغاز شده با محتوای کتاب سازگاری نداره که در ادامه مطرح خواهند شد. اما خود ایشون مطرح کرده که افق نو رو من میخوام مطرح کنم بیارم. نکته های مبهمی رو میخوام روشن کنم. حتی اگه نکته باشه خود رو میتونیم بپذیریم یه جاهای این کار انجام شده. ولی اینکه افق نوی مشخص شده باشه فقط در حد عنوان هست و ورود به بحث در مقدمه. اینجا خیلی بوده اما در محتوا به نظر میسه مشکل داره که باید اینه توجه بشه. یک گذری دارید بر منابع و یک مروری هم دارید بر مطالعات جدید. من اینا رو سریع میگم که تحلیل و نقد متناسب با ما موضوع از لحاظ منبع شناسی انجام نشده. یعنی فقط منابع را فهرستوار مطرح کردن جمعی تو سفری. یعنی من واقعش انتظار نداشتم، انتظار داشتم لااقل یک نقد و یک زاویه دیدی نکنید چقدر هم هست، تقریبا دو صفحه اینا هم در این راستا. مثلا کتاب بهارالانوار اینجوری فوتونگاری، این فهرستی شده که این کتاب ها به این مسائل پرداختن، این کتاب ها به این مسائل پرداختن، این کتاب در بخش اقتصادی هم کتاب های فلان فلان نباید غافل ماند، در بخش سفرنامه ها نباید مثلا اینا مورد توجه قرار ندادیم، باید مورد توجه قرار بدیم، در وضعیت فرهنگی باید به این کتاب ها مورد توجه، مثلا الاغانی باید مورد توجه قرار بدیم و از مهمترین کتاب های دیگه هم اینا هست. خیلی هم تو فقط نام برده شده اما اینکه یک تحلیلی متناسب با موضوع نقادانه ارائه نشده. توی مروری بر مطالعات جدید هم همینطور، یعنی اومده کتاب های مختلفی خیلی خوبه اینا رو ذکر کردند، کتاب های رجبی و کتاب ماسینیون. من نگاه کردم تقریبا همه رو گفتم، یعنی چیزی از قلم دارا نیفتاده. ولی خب بالاخره یک تحلیل متناسب با وضعیت خودشون و اون کتابایی که، یعنی یک اشراف کلی به بحث اون فرد، ماسینیون مثلا چه نوع نگاه روی کرده و تحلیل نوع آوریش چیه، آقای رجبی چی بوده، آقای فلان چی بوده، آقای فلان چی بوده، نوع آوری من یه مقایسه اینتونینی با صورت بگیره که به نظر میسه صورت نگرفته، یعنی اصلا زمینه بحث فراهم نشده، گرچه اینجا بعضا اشتباهات و اینا هم وجود داره. خب من اینا شکلی بود و رد میشه. اما اشکال دیگر، اشکال حالا میشه نوع دوم، استنادهای ایشون بسیار نیازمند بازنگری هستن. من واقعش انتظار نداشتم بعضی جاها حالا شیر دادم استناد نداره، مطلب تاریخی استناد نداره، یه پاراگراف دو پاراگراف تمام شده ولی هیچ استنادی وجود نداره. یا نه بعضی جا استناد دارن، استناد به کجا دارن؟ مثلا بسیار بسیار اونا باید پشت سر هم به تحقیقات جدید، مثلا اون حرکت اجتماعی یا مثلا به زبیدی یا مثلا به دوانی و رجبی می کنن و بیشتر به بهارالانوار که مثلا انتظار نداشتم و بسره می شیده پشت سر آقای کتاب تاریخی. مثلا شما میگه بهارالانوار خب این مال متأخر است، منبع کهن رو باید مورد توجه قرار داده بشه. من واقعش خیلی اصلا انتظار نداشتم تحقیقات استناد ندی غیر تاریخی بهارالانوار بسار چی سر جای خودشون در بحث خودشون جایگاهشون مهمه باید استناد داده بشه. اما در بحث کوفه شما وقتی که دارید در مورد مسئله تاریخی مربوط به دوره مثلا معاویه بحث میکنید، دوره امیرالمومنین بحث میکنید، دوره خلفا بحث میکنید، دیگه بالاخره کتابای طبری و یعقوبی و مروج الذهب و دیگه بله. اگر پیگیری کنید اون گزارش و روایت و مسئله‌ای که در بهارالانوار است، در قصایدشی است که در کتابای خودمون باشه، در حالا صدوق و طوسی و دیگران هر کس مطرح کرده باشه از این تشمه میتونیم نرو مورد توجه بگیم بالاخره میرسه به کهن یک پیشیابی اینجوری داشته باشیم. به نظر میسته که اینجا هم یه سری اشکالات جدی در مثل استناد وجود داره که حالا بعضی از مواردشو من اگر بخوام مطرح کنم، مثلا استناد دادن بحثای جغرافیایی به مثلا فرض کنید کتاب لغت بحث لغوی باشه، بله من حرفی ندارم، یعنی بحثای تاریخی رو من دیدم باید وقتی مثلا لسان اعراب بوده خدا و فرهنگ، فرهنگ مهم اینا نمیتونه مستند استناد به فرهنگ مهم مثلا در بحث نحوها یا بحثای دیگری که خیلی انتظار نداشت که نمیشه داشته باشیم از آقای دکتر سفری چون این مسئله رو انجام بدن. و اشکال دو سوم میتونم بگم نسبت به ساختار، من ساختار ایشون اصلا نپسندیدم، میگم ساختارش نسبت به کتابای دیگه بهتر هست اما اشکالات جدی داره. ببینید من چند تا اشکالشو مطرح میکنم اینجا الان نوشتم. شما یه سری اهدافی تعیین کردید برای کتابتون، در همون آغاز بحث من میخوام بحث جامعه شناسی داشته باشم، روان شناسی و نگاه‌های جدید، خب خیلی خوبه اما همونا رو میگم بعضی وقتا اومردید ولی ساختار زیر مجموعش مشکل داره که مثلا ببینید فصل اول اومردن یه جغرافیای طبیعی، حالا جغرافیای طبیعی خودش تعریف خاص داره، اول باید حالا بحث محتوایی هم بحث میگم حالا اینجا ولش کنیم. خب جغرافیای طبیعی چیه؟ زیر مجموعش باید همون مباحث رو برید، در حالی که اینجا یک مفهوم شناسی، دو تأسیس شهر و کوفه اینجا میتونه بپذیره، بعد سومین بحث اصلی مباحث جغرافیایی، مباحث جغرافیشون زیر مجموعهشون این جغرافیای طبیعی، واقعا جغرافیای طبیعی اینه، اون از زیر مجموعش طول و عرض و مساحت و فلان، بعد حیوانات، حیوانات خب خیلی قیدی باید بزنه، این جغرافیای طبیعی که متناسب با موضوع باید باشه، نهرها، کوه‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها، توابع شهر، یه دفعه ببینید رفت وارد یه فاز دیگه شد، بعدش وارد باغ‌ها، دروازه‌ها، دیرها، هیچ منطق، یعنی اگه اینا رو دسته‌بندی می‌کردن دکتر سفری و اون مباحث جغرافیایی می‌مونن تو بحث اولش که مثلا کلیات و مفاهیم و مفهوم شناسی اینها، اینا رو اونجا مطرح می‌کردن شاید مناسب‌تر به نظر می‌رسید تا اینکه هم فصل دوم، فصل دوم نگاه کنید، شهرسازی و معماری، یک خانه‌ها، دو بازارها تقریبا با هم سازگاری دارن تقریبا، حالا گفتم اینجا سوم مساجد، چهارم پنجم قصر دارالعماره، یک قصر میتونست مسجد جامعه کوفه رو مثلا کنار این قرار بده، چرا قرار نده؟ یا مثلا زندان کوفه، بعد میدان اصلی شهر دوباره مثلا این با اونا فرق میکنه، دوباره شد معابر، کاروانسراها، حمام‌ها، بعد مکان‌های عمومی. خب حمام‌ها و برخی از این چیزایی که قبلا گفتیم همون مکان‌های عمومی هستن دیگه، مکان‌های عمومی غیر از این چی هست؟ شما میتونید مثلا اینجوری تقسیم کنید بگید مکان‌های عمومی، حکومتی، خصوصی. حکومتی میشه مثلا زندان و قصر زیر مجموعه اون، یعنی ساختار اینجوری نگه. یا تو بحث مردم شناسی و روان شناسی، البته عنوانش منظورم گیر داره، روان شناسی مردم، روانشناسی مردم عنوان مناسبی به نظر نمیرسه، ولی مثلا مردم کوفه از لحاظ مثلا از منظر روانشناختی و مردم شناختی اینجوری شاید مناسب تر. حالا زیر مجموعش چیه؟ خلقیات و روحی، اصلا کل بحث روانشناسی ما یه بحثی داریم، حالا من خودم تو برخی کلاس هم مثلا میگم که ارتباط برخی از علوم با تاریخ، ارتباط مثلا کلام، رجال، حالا حدیث، تفسیر با علم تاریخ، یکی هم ارتباط دانش روانشناسی با تاریخ مطرح بود. اینجا به نظر من اصلا بس رفت توی فضای خلقیات روحی، این شد روانشناسی، اونم چی؟ ویژگی های مثبت و منفی، اصلا خیلی سطحی شد به نظر من، یعنی عنوان اصلا اونم حالا مباحث زیر مجموعش چیه؟ ویژگی های مثبت و منفی رو من تو کتاب خودتون نگاه کنم که این فایلشو دارم اینجا، البته اینجا نمیشتم، حالا اجازه بدین من ویژگی های مثبت و منفی مثلا خیلی چیزایی نمیشتن ایشون رو من بیارم، مثلا تو هم کتاب اینجا بیارم ویژگی های مثبت و منفی فصل، بله خودت خوندی؟ بله میدونم،
ایمان شجاعت
بر هم اینا، یعنی اینها شما میگید ایمان شجاعت علم، اولا خیلی کلی این مباحث مثبت در همه شهرها هست، همه جاست. خب که چی مثلا اینا شد روان فرد رو شما شناختی، خلقیات مردم رو شناختی، ویژگی های منفی خیانت مثلا فلان، آیا این را واقعا مردم شناخته شدن؟
نه.
مناسبات انسانی قسمت دوم، مناسبات دیگر را زیر مجموعه این مورده وش دستبندی طبقات اجتماعی، اونا دستبندی طبقات اجتماعی بازم مشکل داره. وضعیت اقتصادی هم همینطور، داد و ستد، تجارت و تجارت همون داد و ستد این زیر مجموعه هم قرار میگیرن. بلش سوم چیه؟ سوم بیارم دامداری، این داد و ستد تجارت دامداری، چهارم مشاغل، خب یکی از مشاغل دامداریه، بلش واردات، صادرات، کشاورزی هم دوباره در قسیم و قسم و مقسم اینجا قاطی شده. بلش راه‌های درآمد، این خودش یه عنوان اصلی است، زیر مجموعش چیه؟ یک، راه‌های درآمد، خب راه‌های درآمد که شد همون. دو، هزینه‌ها، هزینه‌ها اصلا نمیتونه زیر مجموعه راه‌های درآمد باشه، میگن که شما یه عنوان دیگه انتخاب می‌کنید مربوط به دخل و خرج باشه. بعد سطح زندگی، ببینید سطح زندگی، هزینه ها و راه های درآمد را زیر مجموعه چه چیزی قرار دادن؟ زیر مجموعه راه های درآمد قرار دادن. همچنین مسائل فرهنگی و تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت در دو سه صفحه محتواش هم که دیگه کلا بحث خواهم کرد. فرهنگی هم اصلا رفته افسانه ها و اسطوره ها، بعد حالا موسیقی، کتابت، تمام. یعنی ببین بر آداب قرائت به نظر من اشکال مهمی در اینجا وجود داره، هم اشکال ساختاری هست، یا مثلا بحث نظام قضایی رو مطرح میکنه، اما نظام قضایی فقط قاضیان رو مطرح شده یه جای، بله یه جاهای آیین دادرسی رو آوردن، اما بعدش میرن شرطه، مقامات اداری، والیان و تمام. یعنی ببینید ساختار اگر نگاه کنیم اینم اشکالات جدی داره. من دو تا اشکال حالا محتوایی رو بگم، اشکالات محتوایی، آه این اشکال محتوایی اساسی که این کتاب دارد این است که بسیاری از مباحث کتاب ربطی به کوفه ندارد، اصلا ربطی به کوفه هیچ ندارد. مثلا یه جایی پیش از اسلام هست، یه جا اسلام را مطرح میکنه، یه جا روایات رو پیامبر را روایات کلی را مطرح میکنه، مثلا تو بحث گیاهان، تو بحث مثلا فرض کن مسجد، تو بحث تعلیم و تربیت، تو بحث‌های مختلف فقط روایات را مطرح می‌کنن یا بحث‌های کلی که اصلا هیچ ارتباطی با کوفه ندارد. واقعا من خیلی یعنی اولین چیزی که باش برخورد کردم همین مسئله بود، یه تورق اجمالی از فایل کردم، بخاطر این گفتم من کتابات ببینم تطبیق بدم، چون نگاه کردم میگم خب این مثلا میوه‌ها، تنقلات، می‌بینم چی جای مختلف، حالا خوراکی ها، شما ببینید تو بحث تعلیم و تربیت، افسانه ها، اسطوره ها، کشاورزی، دامداری، معماری، حالا معماریش یه مقداری مناسب تر است نسبت به جای دیگه، خواستگاری و آداب و رسوم، بسیاری از این مباحث روایاتی است یا مسائل تاریخی است که ارتباطی با کوفه ندارد، فقط بحث مدینه و غیر مدینه است. این یه اشکال محتوایی جدی است که ایشون باید توجه بکنه. یه دو تا اشکال، حالا اگه بعداً وقت رسید من بعضی نکته رو دیگه میگم، ولی یه دو تا اشکال محتوایی دیگه وجود داره. شما یه برداشت خوبه که برداشت کنید، مثلا اینجا گفتید که تو فصل دوم دارید بحث معماری رو مطرح میکنید، درب خانه امیرالمومنین، که میگه درب خانه امیرالمومنین، میگه اینجا توی این روایتی ما داریم، یعنی اول به وسائل استناد دارید بعد اونو به مروج استناد دارید، خب این درسته، خود درستش کردید، حالا من کاری ندارم، استفاده کردی از بهارالانوار، عذر میخوام، نه واسه بهاران، یه استناد، یه روایتی ورده که مثلا امیرالمومنین داشته رد میشده، حالا لباسش گیر کرده به درد و اونجا معطل، و اینجا یه استفاده میشه برد از این گزارش و روایت، استفاده چیه؟ که این ظاهرا در کنار یا در جاهای میانی در قرار داشته، کردن لباس میتونه، لباس عرب هم که تا پایین ادامه داشته بلند بودن، پایین لباس گیر کنه، وسط لباس گیر کنه یا بالای لباس گیر کنه، هیچ دلیلی نداره که شما این استنتاج رو داشتی، این نتیجه گیری داشتی که میانه در
این وسیله آهنین باشه که بگید دخل باب باشد. این استنتاج شما اصلا به نظر میشه درست نیست. حالا بله این حالا یک برداشتی کردید. یه جا هم دیگه اومدید یه گزارش آوردید که امیرالمومنین در یک جایی ما روایتی داریم که فلان روستا رو آتش زدن. بعد گفتی شاید دلیل آتش زدن این روستا چی باشد که چون شرابخوری در اینجا رواج داشته. خب اگه شرابخوری تو این روستا تو این شهر تو این هر جا رواج داشته این واقعا درست است که دیگه امیرالمومنین واقعا میتونه بپذیریم بیاد کل روستا رو کل اون شهر رو آتش بزند. حالا دو تا ده تا مغازه شرابخوری شراب فروشیش تولید شراب هم در جایی وجود داشته باشد. خام شرابخانه ها خراب میکنه امیرالمومنین دیگه نه کل شهر رو خراب کنه. ملک عمومی ملک خصوصی نمیشه. من نمیدونم این چطوری میتونیم بپذیریم که شما پذیرفتید. و فراتر از این نکته من نمیدونم چطوری اینجا بگم یا نگم یه جایی اینجوری نکته گفته مونده بودم که چی بگم. خدایا نقل کرده از امیرالمومنین علیه السلام که در کدوم فصل بود در بحث اون حالا دست به آب رفتن
یادتون هست مثلا کیه؟
بگو اونجا این چیزی نقل کرده که امیرالمومنین میخواستن مثلا اون دست به آب اینا. بعد حالا میخواد بحث معماری رو نتیجه گیری کنه این دکتر سفری میگه امیرون اون ورودی وارد نشدن. نگاه کردم به چپشون راست چپ نگاه کردم به ملک به ملائکه فرشتگانی که روی شونا نشستن دارن مینگارند. گفتن شما برید من قول میدم به شما که کاری جز مثلا قول انجام ندم برید که شما نیاز به نوشتن داشته باشید. شما بخواید نیست من هیچ کاری قول میدم هیچ کاری نداشته باشم هیچ چیزی نگم هیچ کاری انجام ندم. خب من تعجب میکنم واقعا این روایت حالا اصلا تو بهار باشه وسال شیعه باشه اصلا میشه پذیرفت؟ و شما میاد میپذیری و تحلیل میکنی بر اساس اون مواقعش خیلی نمیدونم چی بگم دیگه. یعنی محتوای کتاب واقعا از این تو چیز زیاد هست. مثلا امروز میخوام افسانه و هیچی وردی افسانه و یه چیزی هم وردی غیر از افسانه اسطوره. بابا یه اسطوره داریم افسانه داریم اسمار داریم چیزه خیلی چیزه داریم. ما بحث اصلیش توی بحث چیه محتواش میره یه دو تا قصه پردازان قصه چیه تفاوت داریم. همه اینا ما بوده اسطوره یه چیزه افسانه یه چیزه قصه چیز دیگه است. ما تو کتاب های خاص خودش مطرح شده. حالا این وقت بود من خیلی نوشتم و نمیدونم اینا چی کار بکنم من یه نتیجه گیری کلی داشته باشم دارم دیگه تموم. من اینجا برای تو نمیشم حتی برای خودم نمیشم کتابتون به شما نمیدم اینجا فایلش میفرستم. آه من نتیجه که از کتاب شما گرفتم هدف عالی ایده هایی که شما مطرح میکنید در جاهای نکته هایی بل این همه شد. اما نتیجه کلی که من از کتاب آقا گرفتم نشسته همش کنم فکر کردم رو کل بحث کتاب این کتاب یک کتابیست گردآوری گذری توصیف گذری دوم ارائه نکته ها گاه تحلیلی حالا مثل این که دو تا تحلیل هایی که گفتم البته بعضی تحلیل هاش هم نکته های خوبی هست که اینا رو هم با توجه داشته یعنی بعضی جا استفاده هایی خیلی خوب کردن از لحاظ تاریخی از لحاظ کلامی و غیره اینا رو هم باید مورد توجه قرار بدیم که دیگه. ولی واقعا من این همین که خودتون فهمید درآمدی است بر کارهای دیگه و انتظار هم داشتم از کارهای ماسینیون بیشتر استناد بدید. کم ولی مطالب هم موند خیلی موند این اصلا دیگه هیچی
خوبی انتقام اون جمله ای که آقای سفری دکتر رو گرفت من خیلی گذرا اشاره میکنم برخی از مؤثرات کتاب تطبیق خوب ساختار بهتر نقشه های جامعه تر غیر از ماسینیون و ارائه خوبی که آقای دکتر سفری ارائه کردن و برخی از معایبی که ایشون فرمودن اشکالات در فایل هایی که در سایت های مختلف موجود هست برای دوستانی که بخواهم نسخه دیجیتال کتاب رو تهیه کنن اینها مواظب باشن. اغلاق تایپی حجم نامتناسب برخی از فصول، عدم انجام برخی از ادعاهای مطرح شده در مقدمه، و عرض کنم خدمت شما که عدم نقد منابع، استنادهای نیازمند به بازنگری و مشکل در ساختار و برخی از اشکالات محتوایی که در نهایت مناقض رو به این نتیجه رسونده که این کتاب در واقع یک پیش درآمدی بر مبحث کوفه شناسی داره. دکتر مطهری تقاضا می‌کنم که با رعایت وقت اشکالات خود شما مطرح کنند. دوستان بعد از جواب دکتر سفری به نقل مطرح شده میتونن سوالات خود شما مطرح کنند. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و عرض ادب خدمت همه محققان ارجمند، دانش‌پژوهان گرامی و سپاس از حضورتون در این جلسه. تشکر ویژه از ریاست محترم پژوهشگاه حضرت حجت الاسلام علیه السلام جناب دکتر لکزایی که در مجلس حضور دارن، و تشکر از دوستانی که در برگزاری این نشست تلاش کردن، به ویژه همکاران عزیز و ارجمند خودم در پژوهشکده تاریخ و سیره و دوستان اداره همکاری ها، و تشکر از اساتیدی که در خدمتشون هستیم، آقای دکتر سفری، آقای دکتر بارانی و آقای دکتر نور محمدی که اداره جلسه رو بر عهده دارن. خب آقای دکتر بارانی همه رو به فیض رسوندم، من فقط یک گذری داشته باشم، به اشاره‌ای داشته باشم به این کتاب و عرایزم رو خاطر میدم. بیشتر وقت در اختیار دکتر سفری بگذاریم که پاسخ بدن. خب انصافا کتاب این کتاب خوب و ارزشمندی است، اطلاعات بسیار خوبی در این کتاب دیده میشه و نسبت به کتاب‌های قبلی هم شده دکتر بارانی فرمودن، خب کتاب میشه گفت از جهات مختلفی بهتر هست و قابل استفاده. من دیگه با اجازتون از ذکر محاسنش خودداری کنم، به همین مقدار بسنده کنم به خاطر اینکه برسم چند تا نکته رو عرض کنم خدمت شما. خب کتاب به اصطلاح کوفه یک همجوری که آقای دکتر سفری فهمیدن یک کتابی است برای به اصطلاح مطالعات بستر شناسانه، برای اینکه فهم رخدادهای تاریخی برای ما بهتر بشه، برای اون چیزی که در کوفه اتفاق افتاده، با توجه به اینکه حضور حکومت حضرت امیر علیه السلام و شهادت ایشون و صلح تحمیل شده بر امام مجتبی علیه السلام و شهادت امام حسین علیه السلام، همش به نوعی بسترش این شهر هست و در این شهر اتفاق افتاده. بنابراین این نکات که عرض کردم خدمتتون طبیعتاً انجام چنین پژوهش‌هایی رو ضروری می‌کنه، ولی خب این دلیل نمیشه که ما به اثری که فرد شاخص و دانشمندی مثل دکتر سفری انجام دادن دیگه به دیده به هر حال نقادانه نگاه نکنیم. طبیعتاً خودشون هم مشتاق بودن که این کتاب به نقد گذاشته بشه، لذا من با اجازه ایشون چند تا نکته رو عرض میکنم و بعد هم فرصت رو در اختیار ایشون قرار میدیم برای پاسخگویی یا احیاناً ارائه مطالب دیگر. در بحث نقد یک اثر، خب ما وقتی که بخوایم یک کتابی رو نقدش کنیم، یک اثری رو نقدش کنیم، به دو به اصطلاح عنصر میشود توجه کرد، یا از دو بُعد میشود یک کتاب رو نقدش کرد، یکی عناصر درونی کتابی که عناصر بیرونی. از عناصر بیرونی کتاب اونی که مربوط به این کتاب میشه به اصطلاح قابلیت نقد رو داره، هر کتابی قابلیت نقد داره، یکی به مؤلف برمیگرده، یکی به برنامه پژوهشی برمیگرده، انتشاراتی که اون رو منتشر کرده و ناقل. در ارتباط با مؤلف، خب طبیعتاً متخصص هستن، تخصص ویژه‌ای از سرشناسان دانش تاریخ هستن و نیازی به نقد فکر نمی‌کنم داشته باشن. اما در ارتباط با برنامه پژوهشی، خب این کتاب علی‌القاعده با توجه به اینکه یک نشر معروف این رو منتشر کرده، نشر مشعر این رو منتشر کرده،
علل قاعده باید زیر برنامه پژوهشی خاصی قرار میگیره، ولی واقعش اینه که این چنین چیزی در این کتاب دیده نمیشه. و نکتهش هم همونه که خدای دکتر صبری فرمودن تحقیق سالهای گذشته بوده و بعد هم آماده شده و در اختیار نشر مشعل قرار گرفته و اونجا هم چون موضوع رو مناسب دیدن منتشر کردن. اما در بحث عناصر درونی که مرتبط با این کتاب میشه و قابلیت نقد رو دارن، من از عنوان شروع میکنم. واژه هایی که در عنوان به کار رفته یا در عناوین کتاب ها به کار میره، در عناوین پژوهش ها به کار میره، باید دقیق و حساب شده انتخاب بشه. عنوان این کتاب هست کوفه از پیدایش تا عاشورا. هم عنوان کتاب کوفه، هم جمله‌ای که بعدش وجود داره از پیدایش تا عاشورا، تقریبا میتوان گفت که قسمت عمده‌ای از این عنوان با خود کتاب، با محتوای کتاب همخوانی نداره، به ویژه در بحث عاشوراش. آقای دکتر بارانی اشاره فرمودن که این کتاب درباره کوفه است و خیلی از مطالبی که در این کتاب وجود داره اصلا ربطی به کوفه نداره. من هم اتفاقا چند تا نکته رو در همین ارتباط نوشته بودم که این مطالب اصلا ربطی به کوفه نداره. شما ابتدای فصل پنجم رو اگر نگاه کنید، صفحه 280، من فقط دو مورد رو مثال میزنم خدمت شما. صفحه 280 فصل پنجم، مسائل فرهنگی و تعلیم و تربیت، که از تعلیم و تربیت شروع شده، زیر این مطالب، زیر این عنوان شما مطالبی آوردید که ربطی به کوفه نداره. اون چیزی که در اینجا اومده عمدتاً توصیه هاست و همونجوری که فرمودن روایاتی از حضرت امیر و دیگران و ربطی به کوفه نداره. ابتدای فصل ششم هم باز به همین شکل است، صفحه 334 تا صفحه 350، آداب و رسوم، بحث خواستگاری رو، با بحث خواستگاری هم جالب شروع کردی. حالا اونجا ایراد رو عرض میکنم خدمتون، ایراد دیگر، ولی مطالبی که اینجا اومده اصلا ربطی به کوفه هیچی اصلا ربطی به عراق نداره. مطالبی است که از پیامبر اکرم و به اصطلاح درباره عمده استناد به ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر و مطالبی از این قبیل هست. این بحث عنوان که خیلی از مطالب ربطی چندانی به کوفه نداره، اما اون چی که بیش از همه مهم است و شاید باعث شده که اصلا این نشست برگزار بشه، این نشست ها برگزار بشه، بس عاشورا است. من کل این کتاب رو واقعا وقتی که نگاه میکنم، غیر از اون مطالبی که البته فرمودید، اون نگاهی که خودتون فرمودید خیلی متفاوت بود، همچنان که آقای دکتر اشاره کردن، با اون چی که در این کتاب وجود داره. شما توضیحاتی که دادید، خب خیلی از مطالب رو به نوعی مرتبط کردید با جریان عاشورا و چگونگی شکل گیری و به اصطلاح بقایی که اتفاق افتاده. اما در این کتاب اونی که فرمودید واقعا غیر از حالا مباحث مثل مسجد کوفه و نمیدونم دارالاماره و اینها، اونچنانی که باید شاید در این کتاب به عنوان یک بستری برای وقایع و رخدادهای عاشورا، این کتاب گویای این مطلب نیست. خیلی از مطالبش اصلا ربطی به این جریان نداره، در حالی که شاید خب میشد خیلی از مطالب رو حذف کرد و مطالب ببینید در اون بعد فرهنگی میشد مطالب رو مرتبط کرد و متناسب با عاشورا مطالبی رو ذکر کرد. به هر حال عنوان با محتوا خیلی سازگاری نداره. این مشکل در عناوین داخل کتاب هم دیده میشه که در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. بعد از عنوان خب وارد بس اصل کتاب که بشیم، از همین ابتدای کتاب بحث ساختار رو آقای دکتر بارانی به بعضی از نکات اشاره کردن، من هم فقط اشاره‌ای به برخی از ایرادهای دیگری که شاید ایشون دیگه فاکتور گرفتن عرض می‌کنم. ببینید شما فصل، حالا جدا از بحث حجم فصول، بحث ابتداتون جغرافیای طبیعی کوفه است. در جغرافیای طبیعی کوفه، ضمن اینکه در جغرافی طبیعی به بحث تأسیس شهر کوفه هم پرداختید، ولی بعد رفتید فصل دوم شهرسازی و معماری کوفه، فصل سوم مردم شناسی و روان شناسی مردم کوفه، بعد مسائل به اصطلاح وضعیت اقتصادی، مسائل تعلیم و تربیت، آداب و رسوم. اگر مسائل تعلیم و تربیت و آداب و رسوم رو مقدم می‌کردید بر این، یعنی ابتدا تاریخچه شهر رو بیان می‌کردید و بعد این رو مقدم می‌کردید بر وضعیت اقتصادی و مسائل دیگر، شاید به نظرم بهتر بود، یا حتی اون نظام قضایی و به اصطلاح مسائل مطالبی از این قبیل. در ادامه در بحث تقدم و تأخر ببینید شما تأسیس شهر کوفه رو آوردید در حالی که این تأسیس شهر کوفه باید ذیل تاریخچه کوفه قرار بگیره که در اینجا این اتفاق نیفتاده. در فصل دوم اومدید ببینید شروع ساختن هر شهر یا معماری به اصطلاح شهرها مثلا شهرهای مثل کوفه یا شهرهای اسلامی عمدتاً از مساجد شروع میشد، در حالی که شما در فصل دوم فصل دوم شما شروعتون با خانه هاست، با خانه ها شروع کردید، خانه ها بازارها و بعد رفتید سراغ مساجد، در حالی که ابتدا مسجد شکل میگیره و بعد در اطراف مسجد و بازار دارالعماره و بعد هم محله های مختلف کوفه و خانه ها شکل میگیره. این مشکل در فصول دیگر هم به یه شکل خودش رو نشون داده که مناسب هست که بهش توجه بشه و به اصطلاح از جهت ساختاری ساختار منسجمتری بهش داده بشه. عناوین، بسیاری از عناوین قسیم یکدیگر نیستن، مثلا در صفحه 32 و 33 شما اگر به عناوین نگاه کنید ببینید تاریخچه اجمالی کوفه صفحه 30 تاریخچه اجمالی کوفه است، صفحه 32 تأسیس شهر کوفه. خب شما وقتی که به اصطلاح این عناوین رو انتخاب میکنید عناوینتون باید قسیم یکدیگر باشه. بعد شماره 3 تون میشه مباحث جغرافیایی، تأسیس شهر کوفه مباحث جغرافیایی و به همین شکل عناوین دیگری که در جاهای مختلف به اصطلاح بهش پرداخته شده. در صفحه 112 باز یک چنین مشکلی وجود داره. ببینید بازارهای تخصصی در حالی که قبل از اون عنوان شما چیه؟ وضعیت ظاهری دکانها، مثلا بازارها، موقعیت بازارها، وضعیت ظاهری دکانها، بازارهای تخصصی و بعد در ادامه باز هم مطالبی که به این شکل ارائه شده. مشکلی که به اصطلاح در مشکل دیگری که در این کتاب در بحث محتوا وجود داره توجه به کار بردن واژه هاست، یعنی واژه هایی که شما به کار میبرید باید واژه های به اصطلاح یعنی در انتخابشون دقت ویژه‌ای داشته باشه که البته دارید منتها نمیدونم حالا چرا در اینجا توجه نشده. من یادمه که یک کتابی رو برای ارزیابی خدمت ایشون فرستاده بودیم، یکی از دوستان مثلا کلمه است رو اشت نوشته بود، ایشون زیل اون کلمه نوشته، انشالله که نویسنده معتاد نبوده، ولی اینجا خودشون خیلی از واژه ها رو به شکل دیگری به کار بردن. مثلا واژه عربستان یه واژه امروزیه، در حالی که شما در جاهای مختلف این کتاب واژه عربستان رو به کار بردید، یا مثلا از خطبه خواندن ام کلثوم یاد کردید، در حالی که خب معروف اونه که به اصطلاح هست حضرت زینب سلام الله علیها است. شما با توجه به این که به هر حال دو تا نام هم در کربلا معروف و مشهور هست و در بین حالا محققان رو نمیدن، در کتاب های مختلف به هر حال هم به اسم ام کلثوم اشاره شده هم به اسم حضرت زینب سلام الله علیها. در صفحه 178 از بدار کشیدن ذیل صحبت کردید، در حالی که این واژه گویای این هستش که ذیل در واقع اونجا اعدام شد، جسدش رو اونجا بدار کشیدن که باز هم مناسب نیست. در صفحه 110 از رفتن حضرت امیر از کوفه به جنگ جمل صحبت کردید، در حالی که اینجوری نبود، حضرت امیر اصلا به کوفه نیومدن. در بحث باز در همین ادامه همین مطالب در بحث صحت و سوق و مطالب تاریخی، خب برخی از مطالب شاید مناسب نباشه به کار بردنش، مثلا فرض کنید همین نکته که اشاره شد آتش زدن یک روستا توسط امیرالمومنین، اصلا آیا اصلا بحث آتش زدن درست هست؟ شما مثلا در مورد حضرت امیر خیلی مطرح میشه آتش زدن افرادی که نسبت به اون حضرت اعتقاد به الوهیت اون حضرت پیدا کردن یا مطالبی از این قبیل، آیا این آتش زدن واقعا درستشون چند جا هم ذکر کردید؟ در صفحه 195 از عزل عثمان شما صحبت کردید، در حالی که اونی که به اصطلاح وجود داره عثمان کشته شد، از خلافت عزل نشد، در حالی که اینجا این به اصطلاح به عزلش اشاره شده. صفحه خدمت شما عرض کنم که 210 نوشتید ترک ها نیز ایرانیانی بودن که معمولا در جنگ های بین سپاه، تا جایی که بنده اطلاع دارم، البته حالا نمیدونم بازم باشد، تو صفحه 210 با عرض پوزش از برادران ترک، ولی ترک ها در ایران نبودن، در اون مقطع ترک ها در ایران نبودن. این نکته ایست که به هر حال به عنوان یک اشتباه تاریخی از شما خیلی بعیده، البته میگم اشتباه تاریخیش خیلی کمه، ولی این نکته به هر حال لازمه که مورد توجه قرار بگیره. تموم شد دست من، که هنوز
جواب بدم دیگه
چی؟ دو نکته دیگه عرض کنم و یک مشکل عمده‌ای که باز در این کتاب وجود داره، خیلی از اونچه‌ها شما یکسان عمل نکردید، مطالب رو به اصطلاح به یک شکل ارائه نکردید. مثلا عناوین ابتدار شما اگر نگاه کنید، عناوین همین صفحات نخستی که وجود داره رو نگاه کنید، برخی از عناوین مثل بازارها یا مثلا دکانها یا محله‌ها عباراتی براش، توضیحاتی براش دارید، ولی خیلی از اونها رو اینجوری بدون توضیح فقط با ذکر عنوان رها کردید و رفتید. یک عنوان ذکر در حالی که میشد همینها رو، اینهایی که حداقل مطلب زیادی در موردشون وجود نداره، در انتهای همون قسمت و در انتهای همون فصل ذکر کرد. شروع نامناسب در بسیاری از جاهای این کتاب دیده میشه. مثلا فرض کنید صفحه 27 شما بعد از مفهوم شناسی اومدید دلیل نامگذاری، عنوان زدید مفهوم شناسی یک، مفهوم شناسی الف دلیل نامگذاری، اصلا بدون مقدمه رفتید سراغ مفهوم شناسی یعنی چی. یعنی دلیل نامگذاری خیلی همچین عنوان مناسبی نیست. نتیجه گیری های نامناسبی در این کتاب دیده میشه. مثلا فرض کنید شما در صفحه 138 در صفحه 140 نکاتی رو دارید که یه نتیجه گیری هاست که به اعتقاد من نتیجه گیری های مناسبی نیست. در صفحه 138 می فرماید که از آنجا که این مسجد در کلام علی علیه السلام به عنوان مسجد مبارک یاد شده، پس تاریخ احداث آن باید قبل از سال 36 باشد. خب این خیلی نمیشه به اعتبار این که حضرت امیر این رو مثلا قبل از این رو حضرت امیر فرمودن، باید احداثش قبل از سال 36 باشه. البته بعدش یک باز در صفحات بعد داریم، مثلا از کلام شیخ عباس قمی در مفاتیح الجان چنین برمیاد که این مسجد هم اکنون موجود است. با توجه به وضعیتی که الان وجود داره، شما اطلاعات کامل کنی از وجود یا عدم وجود این مسجد. فقط یه نکته دیگه عرض کنم، مصاحبه میکنم در ارتباط با تناقض در ارائه مطالب. شما برخی از جاها از کشته شدن مسلم در بازار سخن گفتید، در حالی که خب مطالب تاریخی، منابع تاریخی گواه این است که مسلم در کجا کشته شده؟ در دارالاماره، بر فراز دارالاماره کشته شده. و خودتون اینجا اتفاقا اشاره کردید، یعنی خودتون یک جا بحث دارالاماره رو مطرح کردید، یک جا بحث بازار رو، مثلا در صفحه 113 و 115 ببینید در یک روایت تاریخی چی نمواد که ببخشید صفحه 113 به عنوان محل قتل مسلم مشخص کرده، بازار سلاخان یا بازار شترفروشان. با توجه به این که قتل مسلم نزدیک قصر بوده میتوان نتیجه گرفت که این بازار نزدیک قصر بوده، یعنی در واقع خودتون پذیرفتید این نکته رو، در حالی که شما خودتون در صفحات بعد مثل صفحه 152 از کشته شدن مسلم در برفراز دارالاماره سخن گفتید. مثلا گنبد بزرگی در بالای قصر وجود داشت که با هم تمام می‌افتند و عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا مسلم را در این مکان گردن زدن. این و در صفحات بعد هم باز هم صفحه 175 هم همین نکته رو ذکر کردید. باز هم عذرخواهی می‌کنم از جسارتی که خدمت شما عرض بود. و در باز تأکید میکنم نکته اولی رو که عرض کردم که عنوان با محتوا به ویژه از بعد عاشورا خیلی همخوانی ندارد.
سلام علیکم. به طور خلاصه عرض می‌کنم ایشون
نقطه‌ای که فرمودن، یکی اینکه عنوان با محتوا سازگاری ندارد، دومی که نقدی به ساختار کتاب کردن، از جمله اینکه عناوین مقسم قسیم یکدیگر نیستن و عدم دقت در برخی از انتخاب برخی از واژه‌ها و برخی از اشکالات محتوایی مثل بدار کشیدن زید در کوفه و شروع جنگ جمل از کوفه و عزل عثمان و وجود ترک‌ها در ایران و اشاره کردن به شروع نامناسب برخی از فصل‌ها و حجم کم برخی از زیر فصل‌ها. در مورد آتش زدن اون دوستا ممکنه که در ذهن دوستان سوال ایجاد شده باشه. پژوهشکده تاریخ وسیله اهل بیت کتابی با عنوان ارزیابی اخبار قضاوت‌های امیرالمؤمنان علیه السلام نوشته که از جمله مباحثی که توی این کتاب اصول معلم محترم آقای دکتر صادقی مطرح شده همین مطلب هست و در اونجا نقد و بررسی صورت گرفته. دوستان میتونن مراجعه کنند. آقای دکتر صفری تقاضا میکنم در 10 دقیقه پاسخ به سوالاتی که در 50 دقیقه مطرح شده رو بفرمایند که به سوالات دوستان هم برسید.
صادقه برشون
الان میفهمم نشین دارم من چه کاری دارم.
موهاتون از سیخ شده
در ما خدا را میشه بهرام که بود میگرفتی همدن وقتی جمعه بود بهرام بود. خب من تشکر بکنم بخواه که خیلی خوبی رو محبه بود جواب فرمودن. سنتی سوال از این مخواه هم محبه بگم میمونم دستی دفاع از کلیت کتاب یا برخی از نکاتی که فرمودن ندارم. یکی از آرزوهام این بود که یک زمانی به اصطلاح نقد بشه کتابام و بگم که اینا وارده، این وارده، این وارده، این وارده. تو معمولا میبینم وقتی چیزی نقد میشه همش را میخواهم جواب بدم. نه واقعا این دفتر ساختاری، دفتر عدم تبدیل عنوان با مطمئن اینها خیلیش وارده. اما در مقام جواب من چند تا نکته میگم که حالا اینا هم میتونه تاریخ اجتماعی باشه، هم میتونه تاریخ حوزه باشه، هم میتونه مباحث روانشناسی باشه، هم میتونه برخی از مباحث اخلاقی باشه. در باره تاریخ این کتاب، تاریخ این کتاب حدود سال 72 بود که اخیراً به دیار امام علی علیه السلام ساخته شده بود. خیلی مورد استقبال را قرار گرفته بود و تشکیل شده بودند که به دیار امام حسین علیه السلام را بسازد و مطالعات به اصطلاح‌های اینطوری شده بود تاریخ امام حسین بودی در دوستان متشکل شده بود و بخشی این مطالب زمینه‌ای و ایرانی در مورد کوفه، در مورد شام و در مورد کربلا بنابرای کار بشه که این کوفه قرآن فان به نام بند رو بکن و بیشترین تکیه هم در این بود که یک اثر جامعی نه برای چاپ بلکه در اختیار کارگردان قرار داده بشه که بدون تصویر سازی کنه. یعنی اصالتاً این کتاب نه برای محققان، نه برای دانشجویان، نه برای تاریخ، بلکه به عنوان یک اثر محرمانه برای کارگردان و نویسنده یک کتاب که بنده باشم اونطور که گفتم به عنوان عمله در اون زمان 28 ساله بودم و نه کارشناسی ارشد داشتم نه دکتری از هم وارد رشته تاریخ نشده بودم. از اینجا من به رشته تاریخ علاقه من شدم. اینا پیش از رشته تاریخه و حالا الان به ذهن هم رسید که دو تا واژه داریم، یه واژه متتبع یه واژه محبب. متتبع کسی که کتابای مختلف را میکنه و جمع‌آوری میکنه، چینش خوبی بهش میده، کاری از کار استفاده های خوبی میکنه. یه نکاتی به عنوان تحلیل های موردی، نه تحلیل های مبنایی، تحلیل هایی که رسالی مورد تیزوشی میکنه به جرقه به ذهنشی رسه و اینها هم حاصل ندامه طلبهیه که ما طلبه ها هر چیزی میخونیم شکنسالی و دیگران اینطوری ما را پرداری شدن که حتما یه نقدی اشاره شدن یه استفاده ازش بکنیم. اگر هم تحلیلی چیزی استفاده میمینیم نه از نگاه یک مبرده بلکه از نگاه یک طلبه هست که میگم هنوز سیستم دانشگاهش هم تمام نکرده و با این اشاراتی که شما ها این کتاب کردید من به خودم امیدوار بودم. یعنی واقعا به اصطلاح دیدم که شما ها این را ارزش داشتید، قابل نقد بدونستید. شما که الان 50 سالی که من حدود سر کردم دیگه و با من هماوردی میکنید. وقتی که میخواستم این کتاب را
آیا دکتر اجازه است اینجا یه نکته را عرض کنم خدمتتون؟
من خود به ایرانه جواب میدم.
نه ایب نداره، جواب بدید، مشکلی نداره. من فقط میخواستم بگم من شاهد چاپ این کتاب بودم که شما با ایشالباق با همین دوره مثلا 49 سالگی دون داشتین این کتاب رو چیز میکرد.
بله، هر دونم جناب استاد علاقلی هم این را ارزیابی کردن، خیلی از ایشالباق گرفتن و به من گفتن که اصلاح رو با
آنها باشید.
من گفتن که با وضعیت فعلی که من دارم که همه چیزا نقد میکنم، من خودم اصلا کتاب قبول ندارم. اگر میخواهید چاپ بکنید به همین صورت چاپ بکنم. متن‌های من عوض شده، دید من عوض شده و الان اگر به من بگن به کتاب اینطوری بنویس، من توانش را ندارم، اصلا امکان ندارم. یعنی بعضی چیزها از بعضی افراد بعضی از موقعیت ها برمیاد. اگر کسی بنا شد همش نقد بکنه بگه از بهار استفاده نکنید از چه استفاده نکنید، دیگه نمیشه اینجوری که کتابها را نوشت. و در ادامه توضیح میدم که چرا نمیشه. من یه نکته اینجا نوشتم که اومدم در پایان متذکر میشوم که نگارش اولیه این اثر اوایل دهه 70 و در راستای کلید خوردن پروژه ناتمام سریال امام حسین انجام گرفت که با تغییراتی نشنگان کنید و با حفظ همان حال و هوایان دور بیجانه انجام میشن و تعمل بود. یعنی اگر من میخواستم این کتاب را بازنگری کلی بکنم خیلی از چیزش ممکن بود در مورد نداشته باشن. اما برای از مطالبی که فرمودن را من یه توضیحی بدم، گفتم بسیاری از این اشکالات را من میتردم. اون محقق را هم توضیح بدم. محقق هم کسی که دارای مبنا هست، دارای پشتوانه فکری هست و میدونه که کدوم مطلب به کجا برخورد میکنه. من الان مثلا در این زمان برفرد میدونم که مثلا فان استقلال نوشته، من باید حتما کتاب فان اسلامی دیدم که دارای کلام در دو قرن دوم و سوم و بدون این چنین تحقیقی حتما ناقص همچنان که گفتم بخشای اندیشه ای را نپرداختم. اما اون چه که باعث شد من به شاپ این کتاب رضایت بدم این نکته تر از صحبار بود که این نوع تحقیقات هنوز به صورت نهادین انجام نمیشه. شما الان ببینید مثل این کتاب در باره مثلا مکه، در باره مدینه، در باره شهرهای دیگر نیست. من گفتم شاید خدا نکرده بعضی تشریف بشن و این کارا را ادامه بدن یا تحقیقات زمینه‌ای باشه برای اینکه بعضی از این قسمت ها که نیاز به کار داره پرورش داده بشه. بله، سلام. خب نقش ها را اشاره فرمودم، من میتونم بازش کنم. یکی از امتیازات این کتاب نقش هاشه که از صفحه 552 تا 618 نقشه و نمودار و تصویر و اینها هست. حتی درجات نظامیان اون زمان رو من جو آوردم 64 صفحه فقط نقشه دارم. دوستانی که فرمودن که خیلی از مطالب رفت نداره، اگر دنبال رفت کامل باشید بله درسته، اما پیش طرز ما این بوده که مطالبی که نمیتونیم پیدا بکنیم با توجه به روایاتی که از امام علیه السلام صادر شده، این روایات ناظر به اون مکان بوده، یعنی میتونست این حال و هوای مکان را به دست بیاریم. مثلا لباس ها کیا لباس میگن؟ همین عرب ها، عرب هایی که در زمان پیامبر بودن، بعد همین ها بودوهات کردن رفتن داخل بوده، اینا پیش فرض بوده و این پیش فرض را شما میتونید زیر سوال ببرید. اما اگر زیر سوال بردید خیلی از به اصطلاح جوچین های اتفاق را نمیتونید پر بکنید، یعنی ما مطلب دیگری نداریم. یعنی این یکی از به اصطلاح تفرس های بنده بوده که یه دور مثلا بساط شیلت از برگاه فرموندن که بتونن اینا را استنباط بکنن که تفاوتی که کتاب بنده با کتاب زبیدی از حیات اجتماعی و کشاورزی داره اینه که به روایات من توجه فرموندن. حالا به خاطر همون روحه جنرگی و دفاع از روایات، اون روایتی از حضرت علیه السلام خوندن در باره دستشویی، من دیدم که نه، چیز درستی هست. این اصطلاحات به فرامین ما امام در مقام تعلیم بوده، خیلی از روایتی اینطوری داریم. من چون در سال بنده کلش یه رو خوندم به یه مناسب که جواهر را یه رو کلش را نگاه کردم، ما روایاتی اینطوری داریم که امام در مقام تعلیمه که اگر میخواید برید دستشویی این دعا را بخونید، این کار را بکنید، یا در حال تخلی این را بگید. حالا این واقعا یک استفاده یه اصطلاح تمدنی ازش کردم. این چیزی مطلب اسپورتی را مکرمان رو داری من ترجم کردم به شرمان رو داری. ببینید خورش یه نجاده، اما ایرانی که نجاد نید، فارس نجاد بود، ظاهرا خلق شده بین ایران و بین فارس. ایران منطقه است، جغرافیا است، ترکای ایرانی یعنی ترکایی که در اون منطقه جغرافیایی زندگی میکردن. الان ما مگه خودتون دور ایرانی نیستیم؟ اشکالی نداره، ما هم ترک ایرانی زیاد داریم، چیز مشکلی نیست.
بله ترک تو قدم رو ایران نبوده این دکتر
نبوده. ما چون سوال خود به من هم یه نقاط دیگر داریم، من یه نقطه بگم که این کتاب رو من دو قومی کتاب رو که نمیشتم همه در بزبان ایران بعد از من شد و حالا هم هم خیلی بگیم طلب دیونه. و نکته مهمتر این که اگر بخواهی کلمه امروز برده ببینید در اون مقدمه در گذری بر منابه ببینید، گذری بر منابه هم به خاطر این مختصر شده که سازمان عجل ما خواست که مختصرش کنیم که تحلیل نکنیم، اگر میخواستیم تحلیل کنیم در حضر خود کتاب میشود. در باز هم تشکر میکنم از گستر داره که ببینید نمیکن شیطنی ها گستر داره گرامی
تشکر برنامه رو دکتر سفری سوال کردن به بنده از مسئولین برگزاری سوال دارم که وقتی کتاب رفتی به آشورا ندارد چرا به عنوان یکی از گزینه های نشست آشورا شناسی انتخاب می شود؟ جالب است که به نویسنده یاد گرفته می شود که چرا به آشورا نپرداختی. بنده به نمایندگی از مسئولین برگزاری جواب سوال را عرض کنم، این گونه نیست که این کتاب رفتی به آشوراشناسی نداشته باشه، بلکه اگر شما کتاب رو مطالعه بفرمایید مخصوصا بخش معلومه‌شناسی و روانشناسی علاوه بر نقدهایی که آقای دکتر بارانی گرفتن، شما مطالب بسیار مفیدی از این کتاب استنباط خواهید کرد که در مباحث خطابه دهه محرم به درد شما خواهد خورد و همونطور که ما قبلا از این کتاب استفاده های مکرر در منابر کردیم و مورد استقبال شدید مردم هم واقع شده. سوال بعدی این هست که از نویسنده پرسیدن که شما کوفیان را نظام ناپذیر معرفی کردید، حالا که در ادامه به بحث اعشار و اصفا و اربا و نظام عریف اشاره کردید که اینها همه نشان از نظم پذیری هست، چجور این تناقض رو جواب بدید؟
بله، اون اعشار و اصفا اینها به خاطر فتوحات انجام شده و اینها در جنگ با جنگ در منطقه وسیعی صورت می‌گرفت، به اصطلاح ناچار بودن که تحت این نظام در بیان. اما نظام ناپذیری که من در اینجا عرض کردم در مقایسه با سرزمین شام بود که اینها قبلا در شهرها ساکن نبودن، قوانین شهری را معمولا رعایت نمی‌کردن و توی شهر معمولا از رؤسایی که می‌خواستن به اصطلاح قوانین و امور را رعایت بکنن اطاعت نمی‌کردن و همینجا توضیح دادن که مناسب این گونه افراد والیان مثل زوبت زیاد و موقعی هستن که با طرق مختلف میتونن اینها را به اصطلاح تحت فرمان در بیارن. و خود حضرت علیه السلام میفرماید که من میدونم شما را چگونه اصلاح کنم، باید با شمشیر شما را اصلاح کنم، اما هزینه اصلاح شما را به حساب خودم نمیدونم.
تشکر. سوال دو تا سوال مشابه اومده در این که وهابی ها تبدیل میکنند که شیعیان همونهایی هستند که امام حسین رو کشتن و همونها بر امام حسین عزاداری میکنند. با توجه به کتاب حضرت عالی شما چطور به این شبهه پاسخ میدید؟
اتفاقا هم در اون مرامل هم در این کتاب خوب به این شبهه پاسخ داده شده و با توجه به تیزبندی ها و دستبندی هایی که انجام شده مشخص شده که اونهایی که در سپاه عمر سعد بودن اونهایی نبودن که نامه های مخلصانه نوشته بودن و از شیعیان مخلص نبودن، بلکه از گروه های مختلف بودن. منتها در زمان مرگ معاویه و در این فاصله که بود این گروه اقلیت شیعه تونسته بودن جهر را به آفه بگیرن و باعث شد امام حضرت مسلم را به کوفه برسه. اگر نه در کوفه هیچگاه در زمانهای صدر اول ما اکثریت شیعی اعتقادی نداشتیم، حتی در زمان صادقین علیه السلام.
آخرین سوال کتبی این هست که پرسیدن آیا اهل کوفه در زمان کنونی همچنان به بی‌وفایی به اهل یعنی مشهور هستند که بکنم پاسخ این سوال رو باید جامعه شناسانی که در باره کوفه کنونی
در معرض نیستن کوفه شهر محمد کنونی این زندگی خودشون نمیدن.
دوستانی که حاضر در مجلس هستند آیا محمد
ازان به نوعی هم ازانه
فقط اونجا که
من در این به توضیح کوچیکی دارم راجعه به کتاب کتاب این وقتی کتاب رو من سپردم از یافی من توضیح کردم که کتاب رو سریع چاپ بودم اون آقایم کنم در استاده بودن مخاطبان کتاب مشخص شده بودن ما اصلا خواسته بودن که تایید کنم که بیدن چه کتابی بودن در واقع فلسفه چاپ و ارزش کتاب بودن کتاب اطلاعاتی داره که به درد ظاهران عطباش میکنه، به درد روحانیون کارگاه‌های عطباش میکنه، اونه که میخوان ظاهر ببرن، اونه که میخوان زیارت برن، اطلاعاتی نیاز برن میکنه که کتابی از دست رو میشه مطالعه کنن، بودن بشنسن، برای ها بشنسن و راجع به اون زمان واقع اطلاعاتی دست میارن، که کتاب ملاحظه کردن که اطلاعاتی بسیار خوبی داره. در واقع نه بگم یک کتاب پژوهشی تحقیقی، بگم یک کتابی که حجم وسیعی از اطلاعات درش گرد اومده، یا بگم این دست از مخاطبان بسیار مفیده. به این جهت من توصیه کردم که کلی اصلاحات اندر کتاب کنه و چاپ بشه. خدا میدونه اصلا نگاه اصلا میخواد کتاب به اصلاح بکنه چیه هیچ نمیمونه، اما این مقدمه ایش اصلا به گهتی رو نمیسته نمون بشه.
خوشخواست هست. بله تشکر میکنم از صبر و تحمل شما فریقتگان عزیز و عزتوالم تشکر میکنم.
یه سوال هم
بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من طرف داشتم آقای ناقلی شهر منظرت ایدیون تو سفری را نظر دیگر نتاشو جدیتر باشه، نردهایی که آن بارا به نوعی متعلیتر میدن، نردهایی که خیلی بوتین هست. ما یه مبارد یعنی گروهی رفتن به مکانی به ملائکه گفتن شما وارد نشید، مرد استقالی مدعی شده از روایت، یعنی اصل روایت رو نپذیرفته. اگر من ناقل بودم هم میتونم سال رسولی پرسیدم مردم کوفه در اساس این مطالعه اتفاق که امروز هم متوجه کردم در این بودونی بار نظام ناپذیرم از تنبیل میگه با شلاق آدمیتون میکنم اینا چطور میکنم مخاطب نهج البلاغه باشه ببینید نهج البلاغه یک کتاب میتونی کنار بارم من این مطلب خدمت خودتون پرسیدم که برای چه ما باید این معجزاتی که سند نداره اشتفا کنیم حضرت مولی فرمودید باید به نهج البلاغه بالید و همینطور هم هست نهج البلاغه رو سید غزی جمع کردیم یه خطیب، یه فصیح، یه بلیغ جمع کردیم مردمی که نگاه ناپذیرن حضرت با شمشیر آدمشون میکنه مخاطب این کلام هم نهج البلاغه رو کوفه نوشته که نگاهی بکنه که مدینه نوشته نشده اینا دو آدم های سرگیخته حتما بودن یا بینشون بوده من احساس میکنم این نگاه عرفی و عوامانه به کوفه که بیوفان آدم های بیشمولیان تو قدم شما تأثیر گذاشته اصلا که اینجور نیست باید قاید تفکیک بشین آیا تو همه اعراب جاهلی بختر رو بکشن همه اعراب جاهلی بی سوال و بختر از چه و چه نبودن این عدم تفکیک که با برزنان هستی
شاید تفکیک هست تو اون
احتمال که خوب فرمودید که اجتماعه این مردم مخاطب نهج البلاغه هستن یه بحث مهمی در باره نهج البلاغه این بود که بررسی تاریخی خود را بکنیم در زمان اینها در چه زمانی که داره چه مردمی ساده شده در مورد یه دیگر این که مردم خوبه کلیدرشون را که در نظر بگیریم به صورت بگیریم قدومتنی که در نظر بگیریم پرگیفته ترین مردمان آن زمان بودن اینجا هم که از این
هم
که دارم هم کار نداشته
شد من
مستو کنم برای من که باید اینه که کافی با من سوال شما را جواب بودن سوال شما را جواب بودن که خارج از مستو اینها ایرانی ها بودن از شهرهای مختلف به این شهر مهاجرت کرده بودن خود عربهای هم که در این جولن عربهای فرهیخته بودن و اصلا فرهیخته بودن با سوا بودن فهم داشتن یک درسته در اصطلاح علمیه در منافاتی با بحث نظام ناپذیری نداره مگر شما مشتمعی نداره یک اطاعت نکنه اتفاقا همینجا من ادامهش دادم گفت که دبا خوندم ولی در غیر نخوندید ادامهش گفتم یکی از صفات اینها احساس اشتهاده یعنی به خاطر همین فرهیختگیشونه که به خاطر همین فهمشونه به خاطر دردشونه به خاطر علم مسعود به خاطر صحابه است شاگردان صحابه است که اینها خودشون را در مقابل از غیر میبینن میگن انت مشتهد نحن مشتهدون بحث خوارج هم یه
اینو ما
بخشی چون وقت اذان هم هست خیلی مصدی اوقات شما نمیشید این نمیدونم باب شده این نسبت کتاب بهار الانبار هم اقامی مدرسی خیلی نمیدونم کم عنایتی مثلا تو بوزدی ها میشه کتاب حقایقی معلمان مدرسه اون موقع که نوشت 70,000 نفر رو شیعه کرد ما در تمام مؤسسات من خودم سدسه هم تاریخ دارم هم سدسه تبلیغ مؤسسات رفیم تمام متون اولیه اهل سنتی که همشون دعوشون برای این است که تحریف و تحریف با تاریخ رو تحریف بکنن این شما اگر مطالعه اید در مقدمه همین کتاب به حال الانبار اگر داشته باشید خود علامه مجلسی میگه من دعمم بر جواهری احادیث بوده ولی اینطور نبوده که بخوام هر چه میگم ضعیف باشه لذا این تحلیل هایی که بیان میشه خب ایشون از کتاب به حال بیان کردن تحلیل های درستی شد باشه و من مطالعه نکردم کتابشون ولی شما اینطور نقدی که برای این کتاب متصوران جایی دیگر بر علامه مجلسی خیلی مظلومانه خیلی مظلومانه ما این طرف های ضعیف هست خب اینطور نخواهد نیست انشاءالله که با یه عنایت هرچه بیشتری
انشاءالله از شما و از نباقی حضار این جلسه آخرین جلسه نشسته باشه بود
و من بکنم ایشون حالا دنبال پاسخ نمیدن بیشتر تذکر بود که ما عنایت بیشتری داشته باشیم به
بهار. روشنه
این که بهار ایجاد گرفته شد نه با همه این چیز بود که بهار اعتبار نداره. من عرض کردم خودتون که بهار در جای بهار در جایگاه خودش برای موضوعات خاص خودش معتبر است، اما تو بحث استنادات تاریخی نه بهار نه هیچ کتاب دیگری که مربوط به قرن‌های بعدی باشد نمیتونه جایی بودن منابع اولی باشد. منابع اولی سر جاش، منابع پسیر بعد از اون مورد توجه قرار خواهد گرفت.
شما رو خدای بزرگ می‌سپارم با صلوات بر محمد آمین.